خب من بر این باورم، همونطور که در رومیان 12 خوندیم، همه ما اعضای یک بدنیم و همه ما در کنار هم هستیم که این بدن رو کامل میکنیم. هیچ کدوم از ما به تنهایی نمیتونیم کاری انجام بدیم برای مسیح. ما در کنار هم هستیم که این بدن رو کامل میکنیم. خداوند برای هر کدوم از ما یک برنامه و هدف خاص داره که برای اون منظور ما رو میخونه، برای اون هدف ما رو میخونه، با عطایای روح القدس ما رو برای اون خدمت آماده میکنه. اجازه بدید دوباره مرور کنم رومیان 12 آیه 4 و 5 رو. میگه درست همانطور که بدن انسان اعضای مختلف دارد، بدن مسیح یعنی کلیسا نیز اعضای گوناگون دارد. هر یک از ما عضوی از بدن او هستیم و برای تکمیل آن لازم می باشیم و مسئولیت و وظیفه مشخص در آن داریم، اما در کل همه متعلق به یکدیگر و به هم نیاز داریم. خب فرض کنید تمام بدن من فقط دست بود، من یک دست بودم کلا، یا فرض کنید کلا من یک گوش بودم. بعضیاتون دارین میخندین به خاطر که اصلا دور از ذهنه، اصلا توی ذهن آدم نمیخونه، درسته؟ چرا؟ چون از اون توازن خارج خواهد بود. همون اندازه که الان شما خندیدید به این مثال من و دور از ذهنتون هست، همون اندازه دور از ذهنه، همون اندازه ناموزون هست و خنددار که کلیسایی به عنوان مثال همشون نبی باشن، کلیسایی همشون معلم یا واعظ باشن، کلیسایی تماماً پذیرایی کنن از فرزندان خدا، کلیسایی همشون بیستن ویلکام بگن، همونقدر خنددار و ناموزونه. برای همینه که کلام خدا این مثال رو میزنه، میگه مثل اعضای بدن تک تک ما در کنار هم هستیم و این توازن رو ایجاد میکنیم و این زیبایی رو به وجود میاد. باز به همین اندازه هم ناموزون و ناپسنده اگه یکی از این اعضا کسر بشه. چرا؟ چون در اون صورت بدن ناقصه و توانایی کامل رو نخواهد داشت، چرا که هر کدوم از ما خوندیم یک وظیفه خاص بر عهده داریم. پس در نبودن یک عضو یا اون عمل انجام نمیشه یا به سختی انجام میپذیره. پس چقدر مهمه، چقدر مهمه، این آیات داره به ما نشون میده که ما به همدیگه محتاجیم و در کنار یکدیگه هستیم که این بدن رو کامل میکنیم. هیچ کدوم از ما به تنهایی اون عطیه‌ای که داریم، به تنهایی اون خوندگی رو که داریم، نمیتونیم ازش استفاده کنیم و باعث رشد کلیسا باشیم، مگر اینکه در کنار هم با بقیه اعضا در اتحاد در پیمان باشیم. تا حالا شنیدید که این دستتون به این دستتون بگه نه من به تو احتیاج ندارم، یا شما همچین فکری بکنید؟ تا حالا بوده که پای شما به دست شما احتیاج نداشته باشه؟ هر کدوم از اعضای حتی کوچک بدن شما، حتی یک تار موی شما وقتی سفید میشه یا میفته شما نگرانید؟ کلیسا به همین شکل، کلیسا هم همه ما در کنار هم به همین شکل خواهد بود و هر کدوم از ما چقدر مهم هستیم برای تکمیل بغل دستیم. هر کدومتون به بغل دستیتون نگاه کنید، چقدر برای هم دیگه مهم هستیم، برای تکمیل هم، برای رشد هم. من خیلی خوشحالم که امروز مهدی عزیز حتی اینجایه. کاش بقیه یوتا بودن، کاش بقیه بچه ها بودن، حتی اون بچه ها، اونا برای تکمیل کلیسا، برای رشد کلیسا مهم، من با ما بهشون نیاز داریم، هر کدوم از اعضا. برابر این آیه 6 میگه خدا از روی لطف خود و هر یک از ما نعمت و عطای خاص بخشیده است تا وظایف خاصی را انجام دهیم. همونطور که هر کدوم از اعضای بدن ما گفتم وظیفه خاص داره، همونطور که هر کدوم از اعضای بدن ما دست نمیتونه کار پا را انجام بده، دست نمیتونه کار پا رو انجام بده، زبان شما نمیتونه کار چشم شما رو انجام بده. هر کدوم وظیفه خاص داره، هر کدوم از شما توی کلیسا یک وظیفه خاص دارید. اصلا فکر نکن حالا من میرسم به اونجا توضیح میدم، حالا من بابا، نه با من نیست، نه این پیغام دقیقا با شماست. کلیسا به شما احتیاج داره، خداوند شما رو خونده، به شما عطیه‌ای داده، از شما کاری میخواد که کلیسای مسیح رو رشد بدید، باعث بناش باشید. آمین. پولس ادامه میده آیات بعد، آیه 7 به بعد، و یه سری از این عطایا و نعمتها رو نام میبره: خدمت کردن به دیگران، تعلیم دادن، وعظ کلام، کمک به دیگران از داراییتون، کمک به دیگران به هر شکل دیگه، مدیریت، تسلی دادن. پس میخوام بگم تازه اینا یه سریشه. پس کارهای زیادی هست توی کلیسا که میتونید انجام بدید، کارهای زیادی هست که خدا از شما میخواد شخصا بیستید اونجا با غیرت برای مسیح و انجامش بدید. چرا ما باید این کارها رو انجام بدیم؟ اجازه بدید شما رو ببرم به افسسیان باب 4 آیه 12 تا 16. توضیح میده که هدف خدا از دادن این عطایا چیه. اوکی؟ یه خورده واضح ترش میکنه. آیه 12 میگه مسیح این عطایا را با این هدف به ما میبخشد، به بدن خودش، که ایمانداران مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را خدمت کنند و باعث پیشرفت کلیسا یعنی بدن او گردند و کلیسا به رشد و کمال لازم برسد، تا سرانجام همه ما در ایمان و شناخت خدا از فرزند خدا متحد شده رشد کنیم و به پوری مسیح برسیم. سه تا کلمه رو دقت کنید: مجهز شوند. خدا این عطایا رو میده که ایمانداران مجهز شوند. عطایا به اعضا داده میشه، نه اینکه توی بغلش نگه داره باش بره خونه و بیاد. بهش داده نمیشه که تو تنهاییش حالا باهش کیف کنه. من یک ایمان قوی دارم، من مثلا به زبانها دعا میکنم، من نمیدونم عطیه محبت دارم، اینو برای خودمه، برای زن و بچه‌م حال نهایتا. نه، به شما داده میشه که شما مجهز بشید. عطایا به شما داده میشه تا شما رو به حرکت در بیاره، این عضو رو به حرکت در بیاره و اون کاری رو که خدا میخواد به انجام برسه. عطایای خدا، نعمات خدا برای هر کدوم از ایمانداراش برای اینه که به حرکت در بیان. مثل مثلا خونی که توی رگهای ما هست، خون توی این رگ من، توی رگ دست من باعث میشه که این به اعصاب، خون باعث میشه من این دستمو بتونم حرکت بدم، اون کاری که میخوام انجام بدم. عطایا در شما، نعمات خدا در شما برای اینه که شما به حرکت در بیان، اون کاری رو که خدا از شما میخواد بتونید انجام بدید. پس تا مجهز بشید. بعد کلمه بعدی میگه بهتر او را خدمت کنند. زمانی که تجهیز باشید میتونید اون چرا که خدا میخواد انجام بدید و میتونید این خدمت رو انجام بدید، خدمت خدا رو انجام بدید. بدون تجهیز شدن ما توانی نداریم که بتونیم خدمت کنیم خداوند. و خداوند از طریق روح القدس خودش ما رو تجهیز کرده، ما رو مجهز کرده. پس فکر نکنید من نشستم اینجا، نه من تجهیز نیستم هنوز، من چیزی رو نمیبینم توی خودم. در نهایت میگه باعث پیشرفت کلیسا خواهیم شد و کلیسا به رشد و کمال لازم خواهد رسید. پس فکر نکنید کلیسا رشد میکنه حالا به خاطری که خدا رو شد برای برادرم مارک، ولی میخوام مثال بزنم، برای که برادرم مارک اونجا داره سخت کار میکنه. خدا رو شد کلیسا داره رشد میکنه، اتفاقا اون برادر دیگه‌مون هم دستگذاری شد، کلیسا رشد داره میکنه، خدا رو شد. اینها بله نشانه هایی از رشد هست، اما میخوام بگم شما فرد مسئولیت برای رشد کلیسا، هر کدوم از شما. من میخوام امروز این دوربین رو شکر برای تک تک شما که من رو محبت کردید. من محبت مسیح رو در شما دیدم امروز واقعا. و قادر نیستم، گفتم توی کلمات این محبت شما رو ازش قدردانی کنم، ولی دوست دارم امروز این سر دوربین رو یه خورده به چرخونم به سمت خود شما، که شمایید که باعث رشد کلیسا میشید. اگر من هم امروز اینجا وایستادم به خاطر این بود که شما ایستادید و گفتید کاوه این عطیه رو داره، کاوه رو ما ساپورت میکنیم. شما برای رشد کلیسا لازمید، هر کدومت. پس این عطایا میخوام بگم متعلق به شخص نیست، متعلق به کلیساست. آیه 14 و تا 16 رو میخونم. میگه در آن صورت که رشد کنه کلیسا، دیگر مانند اطفال نخواهید بود. یه طفل رشد نکرده، کوچیکه، اوکی؟ میگه دیگه مثل اون اطفال نخواهید بود که در اثر سخنان دیگران و دروغهایی که برای گمراهی ما میگویند هر لحظه نسبت به ایمان ما تغییر عقیده بدید. شما سست نخواهید شد، شما لغزش نخواهید خورد، چون رشد کردید، چون کلیسا رشد کرده، بلکه با عشق و علاقه همواره در پی راستی خواهیم رفت، راست خواهیم گفت، راست عمل خواهیم کرد و راست خواهیم زیست، تا به این ترتیب به تدریج در هر امری مانند مسیح شوید. هللویا، آمین. میگه تا در هر امری، هر کدوم از ما که توی کلیسا باعث رشد کلیسا هستیم، در هر امری به شباهت مسیح در بیاد که سر کلیسا هستش. ممکنه شما یک عضوی توی این بدن باشید که امروز که اینها رو شنیدید بگید من هنوز بی تجربه‌ام، من سخنور خوبی نیستم، من جوونم، پیر شدم، سنی از من گذشته، برای این کار خیلی کوچیکم، لیاقتش رو ندارم، اصلا مگه ممکنه خدا از من استفاده کنه؟ من هنوز خیلی چیزا باید توی زندگیم درست کنم و این لیست ادامه داره. اوکی؟ خب شاید بد نباشه من اینجا به شما اشاره کنم که کتاب مقدس، تمام کتاب مقدس پر از رهبرا، لیدرهایی که دقیقاً به خوندگی خداوند، وقتی خداوند اونها رو صدا زد، همین سوالات شما رو، همین پاسخهای شما رو توی ذهنشون داشتن و به خدا برگردوندن. زمانی که خداوند از موسی دعوت کرد که برو قوم بنی اسرائیل، قوم من رو از اون اسارت، از اون بردگی که در مصر دارن اونها رو آزاد کن و بیرون بیار، موسی جوابش چی بود؟ من کیم که نزد فرعون برم؟ من خیلی کوچیکتر از این حرفا. جواب خدا چیه؟ من با تو خواهم بود. آمین. جواب بعدش چی کار کرد موسی؟ من سخنور خوبی نیستم خدایا. جواب خدا چی؟ چه کسی به انسان زبان داده؟ من با زبانت خواهم بود و آنچه باید بگویی به تو خواهم آموخت. خدا امروز به شما میگه که جواب دینه که آره من سخنور خوبی نیستم، من بلد نیستم، من خیلی این کلمه رو شنیدم. اوکی؟ خدا داره به شما میگه کی بهت زبان داده؟ من دادم زبان رو و من با تو خواهم بود. آمین. جدعون شخصی که خداوند اون رو خوند تا قوم بنی اسرائیل رو از اون ظلمی که مدیانی ها بر اونها انجام میدادن رهایی بده. اون جوری که خدا داره جدعون رو میبینه خیلی جالبه. خدا به جدعون ظاهر میشه، فرشته خداوند میگه ای جنگاور دلاور، خداوند با توست. ای جنگاور دلاور، خداوند با توست. پاسخ جدعون، اگر خداوند با مایه چرا وضعیت ما این شکلیه؟ باز خدا بهش میگه با همین اقتداری که داری برو قومت رو نجات بده. کدوم اقتدار؟ جدعون اقتداری نداشت، در خودش نمیدید، چون گفت اگه خدا با ما یه وضعیت ما چرا اینجوریه؟ بعد ادامه میده میگه من توی خاندان خودم از همه کوچکترم و اون طایفه من هم از همه کوچکتره. باز خدا به او پاسخ میده من یقیناً با تو خواهم بود. یک چیزی خیلی اینجا مهمه، یعنی خدا نمیدونست، منتظر بود هی جدعون بهش جواب بده که من کوچکترم تو خانواده، من اقتداری ندارم، من بابا زمین خوردم، در من قدرتی نیست. خدا میدونست، اما نوع نگاه خدا متفاوت بود. خداوند اونجوری که جدعون خودش رو میدید نمیدید، خداوند جدعون رو اونطوری میدید که به وسیله روح القدس او میتونه چه کارهایی انجام بده. او رو یک جنگاور دلاور میدید، او رو کسی میدید که پر از اقتداره و میتونه قوم رو نجات بده. امروز خداوند شما رو اینطوری میبینه. شما چشمان خودتون رو از روی خودتون بردارید و اجازه بدید با اون عینکی خودتون رو ببینید که خداوند داره شما رو میبینه. اگر خداوند شما رو خونده توی کلیسا، شما برای رشد کلیسا لازم. خداوند برای شما پلن، هدف، برنامه ای داره و شما رو قوی میبینه. داوود، خداوند به سموئیل گفت برو یکی از فرزندان یسا رو من میخوام مسحش کنم، برو و من به تو نشون میدم که کدوم یکیشونه. 7 فرزندش رو آورد، قطار کرد اونجا. سموئیل دوید سمت اولیه، تنومند بود، بر رو داشت، قد قوارش بلند بود. پاسخ خداوند چیه به سموئیل؟ میگه او را بر نگزیدم. خداوند همچون انسان نمی نگرد. انسان به ظاهر می نگرد، اما خداوند به دل. هللویا. 7 برادر داوود به ترتیب اومدن و خداوند ردشون کرد. در انتها سموئیل گفت به یسا فرزند دیگه ای هم داری؟ گفت یکی هست خیلی کوچیکه داره گله رو میچرونه. گفت برو بیارش. و وقتی اومد در حضور سموئیل، خداوند به سموئیل گفت این اون کسی که من میخوام مسحش کنم. این داوود کی میشه؟ داوود کسی میشه که بعد با اون مسحی که از خدا میگیره میره و وقتی جلیات به جنگ بنی اسرائیل میاد، همون برادرایی که تنومند بودن همشون لرزیدن و نرفتن به جنگ، داوود ایستاد و جلیات رو از پا در آورد و گفت تو با سلاح میای به جنگ من با نام خداوند یهوه. خداوند او رو مسح کرد، از کوچکترین شخص استفاده کرد. پتروس، کسی که زمانی که عیسی و با اون قدرت و اقتدار و شکوه او روبرو شد، زمانی که قایق پر از ماهی بود، خودش رو اینقدر کوچک دید که به پای مسیح افتاد و گفت خداوند از من دور شو، زیرا مردی گناهکارم. مسیح به اون پاسخ داد ما ترس از این پس تو را صیاد مردم خواهم ساخت. زمانی که خدا کاوه رو خوند برای خدمت کلیسا، کاوه این شخصی که امروز اینجا ایستاده قطعا نبود و زندگی پر از درد و شکست خورده ای داشته. خیلی از شما از زن این رو میدونید. اما خدا و خیلی جنگید که من برای این کار نیستم. نه خداوندا، من سخنور خوبی نیستم، من دعا بلد نیستم، من نمیتونم، من لیاقت ندارم. هر چیزی که شما توی ذهنتون باشه، این لیستی رو که من اینجا تهیه کردم حرفای خود من بوده خیلیش. ولی خداوند چیز دیگه ای رو میدید و خداوند امروز در شما چیز دیگه ای رو داره میبینه. خداوند شما رو میبینه که مسح روح القدس او رو گرفتید و برای او میتونید چه کارهای بزرگی انجام بدید. خداوند لیدرها، خادمین، شبانان، واعظین، نبیها و مردان و زنان دعایی رو میبینه که برای او با غیرت ایستادن، که برای رشد کلیسا لازمن. بزرگترین چیزی که توی زندگیتون به دست آوردید چیه؟ من فکر میکنم اگر کاغذ بهتون بدم اکثریت مینویسید آشنایی با عیسی مسیح، ملاقات با مسیح. مهم نیست چقدر دور میشین از کلیسا، ولی برمیگردید. چون چیزی که اینجا تجربه میکنید جای دیگه ای به شما آفر داده نمیشه. پس میخوام بگم چرا با خودتون فکر نمیکنید که این رو با دیگران به اشتراک بذارید؟ چرا این همه نیکویی، این همه خوشی، این همه آرامشی رو که شما زندگی سخته، سختی های زندگی تمامی نداره. ما هیچ وقت انجیلی رو موعظه نکردیم و نخواهیم کرد که شما ایماندار شید همه چی وقف مرادتون خواهد بود، همه دیگه دردا و قصاتون تمومه. نه، منتها یاد میگیرید دست در دست خداوند چجوری از اوش رد شید. یاد میگیرید خداوند شما رو حمایت میکنه، خدا شما رو هده، نمیذاره که پخش زمین بمونید، نمیذاره روی زانوتون بمونید. و این مهمه و شما برای کلیسا مهم هستید. از نگاه خدا پس با نگاهی که ما به خودمون داریم بسیار متفاوته. او همچنین ما رو به صورت تنها و انفرادی نمیبینه، بلکه ما رو در کنار باقی اعضای این بدن و در اتحاد با اونها و با وظیفه خاص که قدرتش رو از طریق روح القدس خودش به ما میبخشه میبینه و این رو داره مشاهده میکنه که ما در کنار بقیه اعضا چه توانایی داریم، در کنار بقیه اعضا. پس یک، خود شما مهمی. دو، اینکه در اتحاد با دیگران باشی. خداوند داره شما رو اینطوری میبینه. ما به یکدیگه محتاجیم عزیزان، همونطور که اعضای بدن به یکدیگه محتاجن. چه از هم خوشمون بیاد، چه از هم خوشمون نیاد، چه با هم نظر باشیم، چه اختلاف سلیقه داشته باشیم، خداوند همه ما رو به پادشاهی خودش دعوت کرده و همه ما به هم نیازمندیم، چون اعضای بدن مسیح کلیسای او هستیم. پس میخوام بگم از این رو هر پیشرفت، هر عطیه، هر رشد، هر برکتی که برای یکی از این اعضا هم توی بدن مسیح انجام میرسه، در حقیقت متعلق به تمام بدن. شما وقتی که دستت ضربه میخوره، زخم میشه، چشمانت اشک میریزن، قلبتو درد میگیره. وقتی شما خوشحال میشی از یه چیزی، فقط توی ذهن و قلبتو نیست، میپری هوا، دست، پا، همه کار میکنه. امروز هم اگر هر دردی باشه برای همه است، هر موفقیت، هر پیشرفت، هر برکتی هم باشه متعلق به همه کلیسا خواهد بود و تمام بدن در اون شریکن. چرا که در انتها همچنان که توی کلام خدا در افسسیان میگه، باعث رشد و کمال تمام بدن خواهد بود. در انتها عزیزان، امیدوارم که هر کدوم از ما سهم خودمون رو توی این بدن به عنوان یک عضو به درستی و نیکویی انجام بدیم و باعث رشد و کمال کلیسا باشیم، تا این بدن در توازن، سلامت و زیبایی رشد کنه و به تدریج همه ما در هر امری شبیه مسیح باشیم. پس از این درک رفتیم بیرون امروز، واقعا فکر نکنید که تموم شد. نه، دوست دارم روی اینها فکر کنید، روی کلام خدا فکر کنید که چرا ما رو اعضای بدن کلیسا به شما احتیاج داره. شما میتونید باعث رشد کلیسا باشید. خیلی ها به من لطف کردید، تبریک گفتید، اما دوست دارم این رو هم بگم در انتها، بزرگترین چیزی که من فکر میکنم قلب یک خادم رو، یک شعبان رو شاد میکنه، من به عنوان خادم خودم رو میگم، اینه که اعضای کلیساش متعهد باشن، اینه که ببینه اونها ثمرون بردن، اینه که ببینه اونها با اشتیاق وارد کلیسای خدا برمیشه، اینه که ببینه اونها نه برای او بلکه برای مسیح با غیرت ایستادن، اینه که ببینه عطایای روح القدس که به اونها داده شده به کار گرفته میشه. من بر این باورم هر کدوم از ما برامون خداوند نقشه ای داره و اینه که او رو به وجد میاره، خستگی او رو بر میداره و او رو تشویق میکنه که ادامه راه رو با قوت در کنار خود اون اعضا ادامه بده. آمین. اجازه بدید با هم دعا کنیم. خداوند، تو خداوند بخشنده‌ای هستی. تو به هر کدوم از ما ای خداوند عطیه‌ای بخشیدی، برکتی بخشیدی که اون رو برای رشد و بنای کلیسا، برای رشد و بنای کلیسای تو مسیح جان استفاده کنی. تو هر کدوم از ما رو خوندی و به این بدن متصل کردی تا وظیفه خاص خودمون رو انجام بدیم و باعث بشیم که کل بدن در سلامت رشد کنه. ما از تو ممنونیم ای خداوند که ما رو به این بدن در ابتدا وصل کردی، ما رو عضوی از اون خوندی. ای خداوند از تو میخوام که امروز به تک تک ما این برکت رو عطا کنی ای خداوند عزیزم و ما رو مدد بدی که بتونیم از عطایای خودمون استفاده کنیم، بتونیم برای کلیسای تو بیستیم ای خداوند عزیزم و خودمون رو از اون دیدی نگاه کنیم که تو میبینی ای خداوند عزیزم، از اون دیدی که تو ما رو خوندی براش ای خداوند عزیزم، تا بتونیم آن عمل نیکویی رو که تو میخوایی خداوند به انجام برسونیم. خداوند من دعا میکنم امروز برای کلیسای ایرانی به طور خاص ای خداوند عزیزم. تو خداوندی هستی که مرزها رو شکوندی، قومیت‌ها، ملیت‌ها برای تو معنایی نداره، اما به طور خاص ای خداوند من برای این قوم دعا می‌کنم، چرا که تو کار بزرگی رو در بین اونها شروع کردی و ما شاهدین هستیم ای خداوند که در سراسر دنیا هر روز بسیاری از ایرانی‌ها دارن به عیسی مسیح ایمان میارن، به تو ای خدای زنده ایمان میارن. از تو می‌خوام ای خداوند عزیزم که خادمین و ای خداوند عزیزم فرزندانی از این کلیساهای ایرانی بیرون بیان که باز نه فقط برای قوم ایرانی بلکه برای قوم‌های دیگه دستی باشن و بتونن اونها رو برکت بدن. خداوند همچنین من دعا میکنم تا زمانی که مأموریت من ای خداوند بر روی این زمین هست و تو میخوای که من به من فرصت زندگی رو میبخشی ای خداوند عزیزم، من شاهد صدها هزاران ایرانی باشم ای خداوند عزیزم، صدها ایرانی باشم ای خداوند که میستن دستگذاری میشن برای خدمت تو، که میستن کلیسای تو رو خدمت میکنن، که میستن در کلیسای تو و ای خداوند عزیزم با غیرت خدمت میکنن و باعث رشد کلیسای تو میشن. تو رو سپاس میگم ای خداوند عزیزم برای این فرصتی که به ما دادی امروز تا در کنار هم دیگه باشیم و کلام زیبای تو رو بشنویم و تعلیم بگیریم. این خواهران و برادران رو به دستان پاک تو میسپارم ای خداوند، به نام عیسی مسیح. آمین. فکر میکنم